أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. 27 خرداد سال روز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. جهاد سازندگی از نهادهایی است که مولود انقلاب و با هدف پرداختن یکی از مسائل بسیار مهم یعنی رفع محرومیت‌ها در ایران اسلامی که موروث دولت‌های قبل از انقلاب بود، رژیم منحوس پهلوی که نتیجه اون شکل‌گیری مناطق محروم در بسیاری از بخش‌های کشور ما محسوب می‌شد، این نهاد به فرمان امام شکل گرفت. انصافاً خدمات بسیار ارزشمند جهادی برای رفع محرومیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مهم برای ایجاد امکاناتی در مناطق محروم در روستاها انجام داد. یک کارنامه بسیار درخشان در زمان جنگ تحمیلی هم جهاد سازندگی نقش بسیار مهمی در پیشبرد امور جنگ داشت. بعد از جنگ تحمیلی این نهاد تبدیل شد به وزارت جهاد کشاورزی به این امید که به یکی از مهمترین مسائل کشور که ارتباط مستقیم با یکی از آرمان‌های مهم نظام جمهوری اسلامی که بحث استقلال نظام هست داشته، در این جهت هم بتونه فعالانه وارد عمل بشه. امام رضوان الله تعالی علیه معتقد بودند که مسئله کشاورزی اولویت اول ماست، در کنار مسئله صنعت پرداختن به مسائل کشاورزی، گره گشایی از مشکلات در بخش کشاورزی و دیدن محصولات کشاورزی به عنوان یک نکته بسیار مهم راهبردی در جهت نیل به استقلال کشور باید مورد توجه و دغدغه اصلی مسئولین باشه. امروز میدونید مسئله امنیت غذایی، غذایی با غین، با عین و غین، از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و کشورهای مهم روی این مسئله تأکید دارن. استقلال خودشون رو در تأمین غذا، تأمین غذای مورد نیاز مردمشون میبینن و متاسفانه این سالهای اخیر، دههای اخیر به این مسئله بیمهری شد، کم توجهی شد. مسئله دام ما، مسئله کشاورزی ما اگر آنگونه که مورد توجه امام عزیزمون بود، مورد توجه رهبری معظم انقلاب بود در توصیه های راهبردی که به دولت ها در ادوار گذشته داشتن، اگر به این توصیه ها عمل می شد و توجه می شد، امروز ما اینقدر مشکل نداشتیم در تأمین کالاهای اساسی کشور و مخصوصا در بخش کشاورزی مثل جو، مثل گندم، مثل دانه های روغنی، نهاده های دامی. اینها مسائلی است که جزء ضروریت های اولی و بدیهی هر نظامی محسوب میشه. تو همین اتفاقات اخیری که ما شاهد افزایش قیمت در کالاهای اساسی در دنیا بودیم، خیلی از کشورهایی که تولید کننده گندم بودن مثل چین، مثل هند و بعضی از کشورهای دیگر، اینها رسما اعلان کردن ما به هیچ کشوری دیگه گندم نمیفروشیم. خب بعضی از ساده لوحانی که میگفتن خب وقتی که ما میتونیم تعاملاتی رو با کشورهای دیگر داشته باشیم، چه ضرورتی دارد که بیایم گندم بکاریم؟ چه ضرورتی داره بحث خودکفایی گندم رو، بحث خودکفایی جو رو، بحث نهادهای دامی رو اینقدر شما روش تاکید دارید؟ دلیلش همینه. همون کشورهایی که تولید کننده اول گندم بودن و عرضه کننده گندم به بعضی از کشورهای دیگر بودن، مثل مصر که 70% محصولات گندم خودش رو خب از خارج از کشور فراهم میکنه، خب وقتی که دو کشورها نخوان گندم بفروشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مخصوصا جمهوری اسلامی که دشمنهای عنودی دارد. شما میبینید توی فروش نفت و توی فروش کالاهای دیگر چقدر جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار دادن که نفت نخرید، نفت فلان کالا رو به اونا نفروشید. خب جمهوری اسلامی با این همه دشمنان آیا میتونه نسبت به این مسائل مهم بیتوجه باشه؟ امروز ضرورت مهم جامعه ما و کشور ما توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی، بحث دامداری، حل و فصل مشکل اونا، بحث آب، مشکل آبشونه که اینها انشاءالله بتواند درست مدیریت بشه و حل بشه که امیدواریم اتفاق بیفته. هفته قوه قضاییه رو در پیش داریم و تبریک عرض میکنیم به همه عزیزانی که در این قوه مشغول خدمت هستند. مسئولی مسئله عدالت، فلسفه شکلگیری عدلیه و عدالت خانه در هر کشوریه. قوه قضاییه رو اسمشو گذاشتن عدلیه، در گذشته ازش تعبیر به عدلیه میشه، یعنی محلی برای احقاق حقوق افرادی که به اونها ظلم شده، افرادی که به اونها ستم شده، عناصری، افرادی با اتکای به زد و بندها، با اتکای به توانمندی هایی که در بخش های مختلف دارن، ارتباطاتی که با دیگران دارن، گردن کلفت کردن و حقوق دیگران رو میخوان زیر پا له کنن، تضییع کنن، به حقوق دیگران تجاوز کنن و افراد مظلوم هم احیاناً انسانهای ضعیف، ناتوان، حتی در گرفتن یک وکیل دادن وجهی برای دفاع از حقوق مسلمشون، اینها خدای نکرده به اینا ظلم بشه، ستم بشه، حقوق قطعیشون تضییع بشه، قوه قضاییه، عدلیه در هر کشوری، در هر نظامی شکل پیدا کرد برای اینکه بتواند ظالم رو، ستمگر رو، اون متجاوز به حقوق دیگران رو که به ناحق دست اندازی میکنه، او رو سر جای خودشون بنشونن و اون مظلوم رو که زمینگیر دستش رو بگیرن، از زمین بلندش حقش رو بهش بدن. و قوه قضاییه ما به رغم قاضیان پاک دست، پاک نیت، توانمند و متولیان دارای دغدغه، الحمدلله هم در ریاست قبلی قوه قضاییه، اساساً انسانهای مؤمن، متدین، فقهای دارای دغدغه‌های عدالت محورانه، خب اینا توی رأس نظام بودن. اما واقعیت مطلب اینه ما برای رسیدن به اون نقطه مطلوب فاصله های زیادی داریم، مشکلات فراوانی داریم، ساختار عیبناک ما، قوانین موجود ما و بسیاری از اتفاقاتی که ممکنه قوه قضاییه رو تحت تأثیر خودش قرار بده در رسیدن به اون وظیفه اصلی و رسالت مهمی که بر دوششون هست، ممکنه که اونجاها ما مشکلات زیادی داشته باشیم که داریم، به این مشکلات هم رؤسای قوای ما اذعان دارن، اعتراف دارن و تلاش‌های مهمی رو، تصمیمات مهمی رو اتخاذ کردن، در پیش گرفتن برای اینکه بتونن این مشکلات رو کاهش بدن. و امیدوار هستیم در شهرستان ما هم قوه قضایی ما، دستگاه قضایی ما، دادستان محترم، ریاست محترم دادگستری اشراف کامل نسبت به موضوعات و مسائل دارند و انشاءالله این اشرافشون بیشتر بشه، نظارتشون روی عملکرد مجموعه زیر دستشون کاملتر باشه و انشاءالله یک دستگاه قضایی که واقعا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن محلی برای احساس امنیت مظلومین و محلی برای احساس ناامنی متجاوزین به حقوق دیگران باشد. باز هم مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنم به همه عواملی که در این مجموعه مشغول خدمت به مردم و عزیزان ما و شهروندان ما هستند. نکته سومی که باید بهش اشاره بکنم، خب اتفاق ناگواری که در هفته‌های گذشته به حال اخبارش به گوش عزیزان رسید که به هر حال بانک که یکی از مهمترین محل‌هایی است که طبیعتاً اونجا باید مردم ما نسبت به اون احساس امنیت داشته باشن، مورد دستبرد افراد قرار میگیره. حالا وقتی شرکتی عزیزان، یه وقتی یه منزلی است، یک اداره است، خب حالا شاید اون انتظاری که ما داریم که اون نکات ایمنی باید رعایت بشه اونجاها وجود نداشته باشه و اتفاقاتی از این دست بیفته. اما بانک، اون هم یک مجموعه ای که توصیه تمامی مسئولین امنیتی این هستش که مسائل امنیتی در بالاترین حد خودش و درجه خودش باید اونجاها مورد توجه قرار بگیره. افرادی که به کار گرفته میشن جز افراد امین باشن. خب ما شاهد یک دستبرد عجیب و غریبی بودیم، اتفاقات شگفت انگیزی که باعث تعجب و حیرت همه افراد قرار گرفت. و البته اتفاق بسیار خوبی که نیروی انتظامی ما از خودش ابتکاراتی که به خرج داد و توانست به سرعت سارقین امر رو دستگیر بکنه، اونا رو شناسایی بکنه، افرادی که در خارج از کشور و افرادی در داخل کشور که حدود 17-18 نفر بودن اینها شناسایی بشن و بعضی از اینها دستگیر بشن. پلیس اینترپول اقدام به برگردوندن افراد متبادری بکنه و این اقدام خوبی بود که تسلای خاطری بر اون به حال اتفاق تلخ محسوب میشه. اونی که مهمه این است که ما شرایط رو به گونه مدیریت بکنیم که خدایی نکرده کسی جرأت تخطی و تعرض به سرمایه ملی رو، سرمایه های مردم رو، امانات مردم رو خودش نده. و اگر هم خدایی نکرده چنین اتفاقی بر اساس سهل‌انگاری رخ داد، در هر سطحی و در هر موقعیتی و نقطه‌ای اگر این اتفاق رخ داد، مسئولین انتظامی ما، مسئولین اطلاعاتی ما بتوانن به سرعت اقدام بکنن که این اقدام بسیار قابل تقدیر و قابل تحسینیه. انتظار ما از نیروی انتظامی در همه اموری که مأموریت‌هایی به اونا محول شده همینه، این قاطعیت، این سرعت عمل، این اشراف اطلاعاتی میتواند عرصه رو بر همه تبهکاران و بزهکاران ناامن بکنه در همه حوزه‌های مأموریتی. حالا من مطالب بسیار مهمی در مباحث فرهنگی، مخصوصا در مباحث فرهنگی شهرستان دارم، چون وقت من در این قسمت رو به پایان هست انشاءالله اون رو موکول میکنم به یک فرصت دیگری، به خطبه دیگری انشاءالله. اما 25مین سفر استانی ریاست محترم جمهور رو به استان اصفهان داشتیم. علی‌رغم همه توصیه هایی که می شد بعضن از سر دلسوزی که دولت محترم شخص های رئیسی سفرهای استانی خودش رو متوقف بکنه، اما ریاست محترم جمهور با اذعان و با اعتقاد به این که این سفرها می تواند گره گشاء مشکلات استانها باشه و موندن رئیس جمهور و تصمیمات در تهران و در مرکز کشور نمی تواند بسیاری از این مشکلات رو حل بکنه، ریاست محترم جمهور ادامه دادن به این سفرها. تو همین فاصله یک ساله، تو همین فاصله که نزدیک به یک سال ما از تشکیل دولت سفری می شود، ما شاهد این هستیم که 25 سفر استانی الحمدلله شکل گرفت. سفر استانی کم خرج، سفر استانی یک روزه فشرده با حضور کابینه در سفرهای استانی و اعزام تمام نمایندگان به شهرستانها در همون سفر یک روزه‌ای که رئیس جمهور حضور پیدا میکنن، نمایندگانشون از وزرا و از مدیران سازمانها اینها شرکت میکنن در شهرستانها، مشکلاتی که از قبل وجود داشته کارشناسی شده، تصمیماتی در سفرهای استانی استانداران اتخاذ شده، باز میان توی شهرستان اونا رو بررسی میکنن، چکشکاری نهایی صورت میگیره، اونهایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست اونها ابلاغ میشه و بعد در آخر الامر در سفر استانی که در مرکز استان تشکیل میشه با حضور همه ائمه جمعه، همه فرمانداران و وزرای دولت این مسائل اونجا دوباره به بحث و بررسی گذاشته میشه که دیشب تا ساعت 1:30 جلسه شورای اداری استان تشکیل شد و نمایندگان شما مردم عزیز از جمله نماینده شهرستان در شورای اداری مسائل رو عنوان کردن، دغدغه‌های شهرستانی رو مطرح کردن، وزرای اعزامی به شهرستان‌ها تعدادی از اونها صحبت کردن، نتیجه مشاهدات و بررسی‌های میدانی خودشون رو در اختیار رئیس جمهور قرار دادن و اونایی هم که فرصت پیدا نکردن قطعاً در تهران جمع‌بندی اون رو در اختیار رئیس جمهور خواهند قرار داد. قطعاً این سفرها برکات زیادی رو برای شهرستان خواهد داشت. در شهرستان ما میزبان وزیر محترم اقتصاد و دارایی بودیم، دیدارهای مردمی شکل گرفت، دیدار از مراکز صنعتی شکل گرفت، مسائل مهم شهرستان مطرح شد، از جمله بحث تکمیل مصلی شهرستان هم در بازدید جناب آقای وزیر مورد توجه ویژه قرار گرفت که ایشون وعده‌های خوبی دادن. امیدوار هستیم که انشالله منشأ برکات زیادی برای استان باشه، برای شهرستان باشه. رئیس جمهور در اولین سفرشون به ورزنه سفر کردن، جایی که بیشترین تنش آبی رو ما داشتیم. خودشون فرموده بودن که شما به سفر استان اصفهان ندید، فعلا اجازه بدید رودخانه اصفهان زاینده رود پر آب بشه، وقتی که پر آب شد اون وقت شما سفر بکنید. ایشون فرمودن من تعهد دارم، من مسئولیت دارم نسبت به پیگیری مشکلات. در همین شرایطی که مردم با مشکلات کم آبی و بی آبی دست و پنجه نرم میکنن باید برم، سفر من هم باید به ورزنه باشه، جایی که بیشترین تنش آبی رو ما در استان اصفهان شاهد بودیم، اعتصابهایی رو، تحصنهایی رو، همونطوری که در سفر به استان چهارمحال بختیاری به جونقان سفر کردن، جایی که علیه دولت اونجا راهپیمایی شد، علیه نظام اونجا راهپیمایی شد، یکی دو نفر هم کشته شدن. رئیس جمهور فرمودن من باید برم همونجا و همونجا حضور پیدا کردن و در محرومترین منطقه استان چهارمحال بختیاری حضور پیدا کردن. این یعنی تعهد، این یعنی مسئولیت پذیری رئیس جمهور، حتی اگر مشکل اون گونه که حل بخواهند مردم هم حل نشه به خاطر مقدورات محدود و به خاطر مضایق دولت. اما وقتی که مردم میبینن که رئیس جمهور آشنای با درد اونها حضور پیدا میکنه و خودش رو مسئولیت پذیر میداند و معرفی میکنه، قطعا امیدوار میشن به آینده نظام. ما بیش از چهار هزار طرح نیمه تمام صنعتی تو استان اصفهان فقط داریم. دولت قبل اعلان کرد ما اونقدر کلنگ زدیم که اگر دولت بعدی بخواد اینها رو مدیریت بکنه و افتتاح بکنه باز نمیرسه. شخص رئیس جمهور فرمودن، با گوش خودم شنیدم، گفتن اونقدر ما طرح نیمه تمام داریم و طرح کلنگ زدیم که رئیس جمهور بعدی هم اگر بخواد به همه اینا برسه بازم نمیرسه. رئیس جمهور فرمودن ما باید این نیمه ها طرحهای نیمه تمام رو تمام بکنیم. نهضت پیگیری و اتمام طرحهای نیمه تمام و بیش از 4000 طرح صنعتی، فقط نه طرح عمرانی، طرحهای صنعتی چقدر میتونه گره از مشکل بیکاری استان باز بکنه، چقدر میتواند ایجاد رونق اقتصادی بکنه، چقدر میتواند مشکل اشتغال جوانان رو حل و فصل بکند. امیدوار هستیم که انشالله خدا توفیق بده به نیت خیر رئیس جمهور و دولت همراه ایشان و مسئولین استانی. و من تشکر میکنم از سعی صدر شما مردم عزیز، از درک بالای شما نسبت به شرایطی که درش قرار داریم. انشالله با تلاش مجاهدانه و صبر و شکیبایی شما مردم عزیز این مشکلات یکی پس از دیگری گره‌هاش باز بشه و خیر این اقدامات خوب شامل مردم عزیز ما بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.